به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جمهوری ایران امروز در پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار می‌کند. معاون سازمان هواپیمایی ایران از ورود 10 فروند هواپیمایی دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی خبر داد. و سوئد 80,000 پناهجو را از این کشور اخراج می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته پس از دیدار از ایتالیا وارد پاریس شد و قرار است امروز با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ایران در جریان این سفر قرار است 20 سند همکاری و قرارداد تجاری بین دو کشور امضا شود و دو طرف بر سر فروش 114 فروند هواپیمایی مسافربری ایرباس به ایران به توافق دست یابند. در همین حال محمد جواد تقوی معاون سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که تا پایان سال جاری 10 فروند هواپیمایی دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی کشور اضافه می شوند. در حال حاضر مقام های سازمان هواپیمایی کشور و شرکت هما همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه در پاریس به سر می برند. معاون سازمان هواپیمایی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که این خریدها با کمک وام‌های مؤسسات مالی اروپایی انجام خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر در فهرست خرید ایران 8 فروند هواپیمای ایرباس A380 نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان به شمار می‌آیند. وزیر کشور سوئد میگوید 80,000 تن از پناهجویانی که سال گذشته وارد این کشور شدند اما درخواست پناهندگیشان رد شده است به زودی اخراج خواهند شد. اندش ایگمان وزیر کشور سوئد روز چهارشنبه گفت که دولت از پلیس و دیگر نهادهای مرتبط با پناهجویان خواسته است که زمینه اخراج این افراد را فراهم سازند. موج میلیونی پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شدند اعضای اتحادیه اروپا را با چالشی جدی روبرو کرده و موجب بروز اختلافهایی در میان اعضا شده است. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که فرانسه خواستار تصویب طرح‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران است. روز گذشته همزمان با ورود حسن روحانی به پاریس، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این درخواست فرانسه هفته گذشته در نشست وزیران خارجه این اتحادیه مطرح شده است. با این حال پس از انتشار این خبر رویترز گزارش داد که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا چنین خبری را تکذیب کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند اما پس از آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران و از تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران در دست بررسی است. دولت باراک اوباما در نامه‌ای به سنای این کشور ژنرال جان نیکلسون را به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان معرفی کرد. در صورت رأی اعتماد سنا به ژنرال نیکلسون، او جانشین ژنرال جان کمپل خواهد شد که به زودی بازنشسته می‌شود. ژنرال نیکلسون در حال حاضر فرماندهی منطقه ناتو در ازمیر ترکیه را بر عهده دارد و پیش از این جانشین فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها به زودی در ایران حبس الکترونیکی و حبس خانگی به مجموعه محکومیت‌های قضایی اضافه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسقر جهانگیر گفته است که این طرح‌های جدید به شکل آزمایشی اجرا خواهند شد. به گفته این مقام قضایی، هدف از حبس خانگی برخی محکومان کاهش جمعیت زندان‌های ایران است. او درباره جزئیات آنچه حبس الکترونیکی خوانده توضیحی نداده است. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفته است که قوه قضاییه طرحی برای خارج کردن زندان‌ها از شهرها در دست دارد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به صورت ویژه به مناسبت درگذشت فروزان، بازیگر قدیمی سینما ایران، به شکل کامل به مرور کارنامه و زندگی او اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته گذشته یکی از ستاره‌های شاخص دوران پیش از انقلابش را از دست داد. پروین خیربخش که به نام فروزان شناخته می‌شد، در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. او از مهمترین بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب ایران بود که کارش را از 27 سالگی با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک یاسمی آغاز کرد. تقیه مختار، نویسنده سینمایی و سینماگر فعال سالهای پیش از انقلاب ایران که تجربه چند بار همکاری با خانم فروزان را دارد، درباره چگونگی ورود او به سینما چنین توضیح می‌دهد.
خانم فروزان در کار دوبله بودن و در استودیوی دوبلاژ مولن روژ اون موقع فیلم‌های خارجی رو که دوبله می‌کردن ایشون همکاری داشت اونجا و در جریان ساخت فیلم‌هایی که در استودیو مولن روژ اتفاق می‌افتاد، کارگردان‌ها و مسئولین فیلم‌ها که می‌اومدن سرپرستی بکنن به دوبلاژ، با ایشون آشنا میشن و چون ایشون می‌بینن که خانم جوان زیبای خوش‌چهره‌ای هست، پیشنهاد می‌کنن که ایشون وارد عرصه سینما بشه، که از اونجا کار ایشون شروع میشه، ضمن اینکه همچنان به کار دوبله تا یکی دو سالی ادامه میداد. ولی بعدن که دیگه خیلی موفقیت زیادی در سینما به دست آورد، کار دوبله رو کنار گذاشت.
بازی در فیلم بسیار پرفروش گنج قارون باعث شد فروزان خیلی زود و در چهارمین نقش آفرینیش نزد تماشاگران انبوه شناخته شود.
ایوا چه حرفا، چرا بعدتون میاد؟ اونی هم که من دوست دارمش دست کمی از ایشون ندارم. من عاشق پسر قارون هستم.
فروزان خیلی سریع به جایگاه یک ستاره سینما رسید. حضورش تأثیر مهمی در موفقیت مالی فیلم‌ها داشت و انتخاب اول بسیاری از فیلمسازان در نیمه دوم دهه 40 شمسی برای بازی در فیلم‌هایشان بود. مانند دیگر ستارگان آن دوران، شخصیت سینماییش با صدای گویندش ژاله کاظمی و خواننده ثابت آوازهایش اهدیه تکمیل می‌شد. تقیه مختار درباره دلایل موفقیت فروزان چنین می‌گوید:
ایشون خودش کلاً یک ملاحت خاصی در چهره‌اش داشت، یک لبخند ویژه‌ای داشت و یک صورت شیرینی داشت و خیلی بازیگری بود که به دل مردم می‌شست. حتی از نظر شخصی هم خانم خیلی باهوشی بود و می‌دونست چطوری توی عرصه سینما حرکت بکنه که موقعیتش روز به روز محکم‌تر و قوی‌تر بشه. و در همون نقش‌های کلیشه‌ای هم که بازی می‌کرد، از بقیه رقبای خودش خیلی بهتر و جذاب‌تر و گرم‌تر میتونست اون رول‌ها رو بازی کنه.
سینمای پیش از انقلاب ایران بنا به دلایل مختلفی فرصت چندانی به بازیگران زن در ارائه نقش‌های متفاوت نمی‌داد. بازیگران زن معمولاً ایفاگر نقش زنان رقاص کافه‌ها و روسبی‌ها بودند. فروزان نیز مجبور به پذیرش این نقش‌ها بود، اما کارنامه‌اش نشان می‌دهد که به ویژه از آغاز دهه 50 شمسی تمایل داشته در فیلم‌های فیلمسازان متفاوت هم بازی کند. این چنین بود که با علی حاتمی در دو فیلم قلندر و بابا شمل همکاری کرد و حضورش در فیلم‌های رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دشنه ساخته فریدون گله متفاوت بود.
من می‌دونم چقدر بدهکاری. اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شه.
الهی
بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها ولوش.
الهی.
تقی مختار درباره تلاش‌های فروزان برای حضور در فیلم‌های متفاوت می‌گوید او همواره به دنبال تجربه‌های خلاف جریان بود و حتی سرمایه تولید بعضی از این فیلم‌ها را هم فراهم می‌کرد.
علاقه داشت که در فیلم‌هایی که اصطلاحاً حالا ما میگیم موج نو اون موقع یا فیلم‌های بهتر در اونها بازی کنه، حتی خودش هم پیشنهاد میداد و سعی میکرد که فیلم‌های بهتری ساخته بشه، حتی در یکی دو مورد سرمایه گذاری در این کارها کرد. ایشون خیلی علاقه داشت که بتونه از اون قالبی که شناخته شده اون رو بشکنه و به عنوان یک بازیگر و در واقع شناخته بشه. ولی ستاره بودن یک الزاماتی داره که شما باید یه کاری بکنید، یه جوری حرکت بکنید که اون خدشه‌ای و اون ستاره بودن، اون چیزی که مردم از شما انتظار دارن، وارد نشه و این خیلی دشواره.
مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فروزان دایره مینا ساخته فیلمساز جریانساز سینمای ایران داریوش مهرجویی است. فیلمی که سال 1353 با مضمونی درباره فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های خونفروش در تهران ساخته شد.
خاله دیوونه چه می‌دونستم می‌ذاره میره؟ خب پس من این بیچاره رو کجا ببرمش؟ کجا؟ یکی دیگر رو پیدا کن. یه عمر داره توی این خراب شده کار می‌کنه، هنوز هم مرده می‌ترسه. تو اینجا چی کار می‌کنی؟
هیچی. بابام گشنه‌ش بود، اومدم واسه شام ببرم.
خیلی خب، بیا بریم تو این اتاق. بیا.
انتخاب فروزان برای بازی در این فیلم برای بسیاری دور از ذهن بود. داریوش مهرجویی درباره دلایل انتخاب خانم فروزان میگوید:
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم فروزان تاشو بهتره و بهتر به این نقش می‌خوره و الهام هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سروقت در جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن.
فروزان برآمده از جریانی معروف به فیلم فارسی بود، اما مهرجویی از پرچمداران جریان موج نوی سینما محسوب می‌شد. به این ترتیب یک همکاری غیر معمول در فیلم دایره مینا شکل گرفت. داریوش مهرجویی می‌گوید فیلم‌های قبلی فروزان را ندیده بود، اما فعالیت او در نوع معروف به فیلم فارسی برایش مهم نبود.
من زیاد از هیچ کدوم از فیلم‌هاش رو نمی‌دیدم. نمی‌دونم که چی بشه. سیستم های چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع ندیدم از اشکال فیلم های قبلی ایشون برای مهم نبود که این هنرمند چقدر از قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه. این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چکار کرد چکار نکرد اینا زیاد برای من مهمه.
فروزان در فیلم دایره مینا یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایش را ارائه داد و حضورش همپای بازیگران دیگر این فیلم سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان بود. داریوش مهرجویی هم می‌گوید از بازی فروزان بسیار راضی بود.
من راضی بودم از کارشون و خیلی متأسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم‌های با ارزش
دایره مینا به دلیل مضمون انتقادیش 4 سال توقیف بود و سرانجام در بهار سال 1357 به نمایش درآمد، زمانی که فعالیت‌های سینمایی به دلیل فضای اعتراضی حاکم بر کشور رو به تعطیلی می‌رفت و سینما از کانون توجه رسانه‌ها دور بود. به این ترتیب بازی فروزان هم چندان دیده نشد و او فرصت همکاری با کارگردانان متفاوت دیگر را پیدا نکرد. انقلاب سال 57 اما پایان دهنده دوران بازیگری فروزان و آغازگر فصل تازه‌ای در زندگی او بود. دورانی که به گفته بابک امامیان، خواهرزاده خانم فروزان، با احضار این بازیگر همراه گروه دیگری از سینماگران شاخص به مراجع قضایی انقلابی آغاز شد.
ایشون و تعدادی دیگه از هنرمندان و آرتیست‌ها رو احضار کردند و حکم اولش این بود که تمام اینا حالا اگه اعدامی نباشن حبس هستن، ولی گفتن در عوض این که اگر تمام اموالشون رو ببخشن به حکومت و دیگه هیچ نوع فعالیت هنری و اجتماعی نداشته باشن اون وقت بهشون عفو میخوره.
فروزان پس از این اتفاق کمتر در انظار عمومی ظاهر شد و تصویر و گفتگویی هم از او در تمام این سالها در جایی منتشر نشد. بابک امامیان این دوره زندگی خانم فروزان را چنین توصیف میکند:
در اون 15 تا 20 سال اول انقلاب که جز شرایط این بودش که ایشون هیچ وقت در هیچ جای عمومی نباشه و ایشون هم اینو رعایت کردش چون در ایران زندگی میکرد. بعدها هم که یه مقدار ملایمتی انجام شد، شرط حتی بازی ایشون در چند فیلم یا کارهای هنری دیگه شرطایی بودش که ایشون حاضر نبود اونا رو قبول بکنه و از اون حساب تصمیم گرفت که هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه. ایشون شخصیت فوق‌العاده قوی داشت و فوق‌العاده مستقل بودش.
حاصل حضور فروزان در سینمای ایران، بازی در 58 فیلم، 2 جایزه سینمایی سپاس برای فیلم‌های تنگه اژدها و بابا شمل و شکل‌گیری نمادی از یک دوران سپری شده بود.